ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در روز جمعه 19 آبان 1402 خورشیدی هستیم که برابر است با 10 ماه نوامبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم و خوشحالم که بار دیگر فرصتی است تا در کنار شما مروری بکنیم به آنچه که در ساعات گذشته در جهان و ایران گذشته. پیش از این که بریم به سراغ گزارش ها، اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم نسرین افشار تا از آخرین خبرها بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دست کم 6 نماینده کنونی برای دور بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند. بنابر گزارش ها غلامرضا نوری قزلچه، جلیل رحیمی جهان آبادی، جلال محمودزاده و نیز احمد علیرضا بیگی، مسعود پزشکیان و علیرضا منادی سفیدان هر سه نمایندگان شهر تبریز واجد شرایط صلاحیت شرکت در انتخابات شناخته نشدند. در همین حال محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت که با پایان یافتن بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی از روز جمعه نتایج به داوطلبان اعلام خواهد شد. انتخابات مجلس قرار است 11 اسفند ماه 1402 برگزار شود. سه گروه حقوق بشری فلسطینی اعلام کردند که علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی کیفری به دلیل ارتکاب جنایت جنگی اقامه دعوا کردند. آنها میگویند که تل‌آویو با بمباران و محاصره نوار غزه مرتکب نسل کشی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش به این خبر گفت کشورش در حال جمع‌آوری مدارک و شواهدی تحت عناوین جنایت علیه بشری و جنایت جنگی علیه گروه افراطی حماس به دلیل حملات 15 مهر ماه این گروه به خاک اسرائیل است. گروه‌های مبارزه برای حقوق بشر در فلسطین، الحق و المیزان اعلام کردند که دادگاه بین‌المللی کیفری خواستند تا به ویژه بر حملات هوایی اسرائیل به مناطق پرجمعیت در بخش‌های غیر نظامی غزه، محاصره سرزمینی غزه و کوچ اجباری مردم فلسطین تمرکز داشته باشند. اسرائیل عضو دادگاه بین المللی کیفری نیست و احکام صادر از سوی این نهاد حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، روز جمعه اعلام کرد در حمله اسرائیل به حیات بزرگترین بیمارستان این منطقه 13 نفر کشته شدند. مقامات غزه نیز میگویند علاوه بر اشرفا، بیمارستان کودکان رنتیسی و بیمارستان اندونزیایی در این منطقه نیز مورد حمله قرار گرفته است. اسرائیل روز پنجشنبه از درگیری شدید در نزدیکی بیمارستان غزه خبر داد و گفت که 10 تن از اعضای حماس را کشته و تونل‌های آنها را تخریب کرده است. مارگارت هریس سخنگوی سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اعلام کرد که 20 مرکز درمانی در غزه به طور کامل از کار افتاده است.
We've got 20 hospitals out of action.
در حالی که بسیاری از ساکنان غزه در اطراف بیمارستان‌ها در شمال این منطقه پناه گرفتند، روز جمعه هزاران فلسطینی برای یافتن مکانی امن با پای پیاده راهی جنوب این باریکه شدند. و زمین لرزه‌ای به قدرت 5.2 شهر آبدانان در استان ایلان را به لرزه درآورد. سازمان بررسی زمینشناسی آمریکا با اعلام این خبر گفت که عمق این زمین لرزه در 10 کیلومتری سطح زمین بوده است. غلامرضا علی محمدی مدیر عامل هلال احمر ایلام در این باره گفته است که تاکنون هیچ گونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.
در تاریخ 19/8/1402 ساعت 19:06 در عمق 10 کیلومتری بخش مورموری شهرستان آبدانان زلزله به بزرگی 5.1 ریشتر اتفاق افتاد. خوشبختانه تا این لحظه هیچ گونه خسارات جانی و مالی گزارش نشده.
سپاسگزارم نسرین افشار و ممنون از شما که همراه ما هستید. گزارش ها از تشدید جو امنیتی در اطراف مسجد مکی حکایت دارد. ماموران امنیتی روز جمعه به بازدید بدنی و تفتیش شهروندان زاهدان از جمله زنان پرداختند. با کوچکتر شدن سفره خانوارها در ایران، بسیاری با فروش و معاوضه وسایل منزل، خوراکی و مایحتاج خود را تهیه می کنند. گزارشی در همین باره خواهید شنید. و تیراندازی به یک سیاستمدار اسپانیایی در مادرید. او در بیمارستان به پلیس گفته ارتباط داشتن او با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی میتواند دلیل تیراندازی به سویش باشد. لطفاً با ما بمانید تا در 24 ساعت آینده از جمله درباره این گزارش ها بیشتر بشنوید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه 19 آبان در سخنان خود با انتقاد از نبود آزادی های قلم و بیان، یک بار دیگر آنچه او پرونده سازی و اتهام زدن رسانه های حکومتی خواند محکوم کرد. در این روز جو اطراف مسجد مکی نیز به شدت امنیتی گزارش شده. روز پنجشنبه دفتر مولوی عبدالحمید در بیانیه‌ای که در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، انتشار گزارشات توسط رسانه‌های حکومتی درباره ورود 80 دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز را دروغ پردازی، فرافکنی و در راستای پرونده‌سازی و تشدید فشارهای اخیر بر مجموعه مکی عنوان کرد. در همین باره با الهام اجباری فعال بلوچ ساکن ترکیه گفتگوی داشتم.
توی این دو هفته اخیر جمهوری اسلامی به شدت سعی کرد که اخباری علیه مسجد مکی به عنوان یکی از نمادهای مذهبی مردم به وجود بیاره و حتی چند تن از کودکان و کارکنان مسجد مکی رو دستگیر کرد و تأخیر کرد و اینا همه شیوهی برای اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه که دعوا و اعتراضات مردم رو فقط در سطح مذهبی نگه داره. اخبار دیگری که در سطح بلوچستان هست، مثل اینکه میثم چندانی فردا قرار اعدام بشه، اخباری مثل این رو از بین ببره و یا دفنش کنه زیر سایر اخبار، در حالی که همه اخبار راجع به برق قطعی برق مسجد مکیه و کلا حکومت سعی داره که مبارزات رو در سطح مذهبی نگه داره و جنبه های دیگر این اعتراضات رو سرکوب کنه و نشون نده.
خانم اجباری، امروز هم آقای عبدالحمید در صحبت‌هایی که داشت اشاره کرد به مواردی از جمله همین دستگاه‌های ماینر که ادعا می‌کنه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران که متولیان مسجد مکی وارد کردن، و باز هم تکذیب کرد همونطور که در شبکه‌های اجتماعیشون اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، و انتقاد کرد از نبود آزادی‌های قلم و بیان و همینطور اشاره کرد به پرونده‌سازی که رسانه‌های حکومت می‌کنن علیه مجموعه مکی. چطور بود امروز؟ چون گفته میشه که جو اطراف مسجد مکی به شدت امنیتی بوده و مرد و زن رو بازدید بدنی می‌کردن.
درسته. ببینید، سالگرد جمعه خونین تا به امروز که هر جمعه میگذره، نهادهای امنیتی شرایط جو محیط مسجد مکی رو به شدت سعی میکنن سختگیرانه بکنن، مردم رو یه کاری کنن که به جون هم بیفتن و بازدید بدنی میکنن. تقریبا سر هر کوچه یک چادر زدن که توی اون سعی کردن مامورانی قرار بدن که بازدید بدنی بکنن مردم اونجا رو. و امروز هم آقای عبدالحمید به درستی به مسئله قلم و آزادی بیانی که وجود نداره حتی در چارچوب سیاست‌های خود جمهوری اسلامی گفتن، چون گفتن ما هم مثل شما مسلمان هستیم و افرادی که توی مسجد مکی کار میکنن رو شما به عنوان کسایی که مسلمان هستن دستگیر میکنید و دروغ علیهشون میگین و این شیوه رو محکوم کردن.
خانم اجباری، برگردیم به همون داستان ماینرها و یک گریزی بزنیم به اون بولتن محرمانه‌ای که مربوط بود به خبرگزاری فارس یک گروه هکری پارسال منتشر کرد که در اون تاکید شده بود که مولوی عبدالحمید رو بازداشت نکنید به نقل از رهبر جمهوری اسلامی، بلکه او رو در واقع بی آبرو بکنید. آیا میتونه این اخباری که منتشر میشه در همون راستا باشه؟ چون خود آقای عبدالحمید هم اشاره میکنه به اینکه اینها در راستای همون اتهام زنی ها و پرونده سازی ها هست.
جمهوری اسلامی به شدت آگاه به اینکه با چه کسی طرفه و میدونه که آقای عبدالحمید چه اهمیتی و چه احترامی در بین بلوچ ها داره و چقدر به حرف ایشون گوش میدن و مهم هستن ایشون، و جمهوری اسلامی اگر بخواد که ایشون رو دستگیر بکنه یا برخورد واضح بکنه با ایشون، قطعا از سمت بلوچستان خیلی اوضاع به هم میریزه، ولی اونها سعی میکنن که به قولی با همون آبروریزی، با وجود آوردن دروغ و یک شرایط متناقض، سعی کنن که ایشون رو یک چهره ضد مردمی نشون بدن و وجهه ایشون رو در بین مردم خراب بکنن تا کلا بتونن اعتراضات رو از بین ببرن و سرکوب کنن.
از الهام اجباری، فعال بلوچ ساکن ترکیه، میشنیدید در رابطه با روز جمعه و سخنان امام جمعه اهل سنت مولوی عبدالحمید و جوی که در اطراف مسجد مکی هر جمعه امنیتی تر گزارش میشه. اما به اسپانیا بریم، جایی که یک سیاست مدار اسپانیایی روز پنجشنبه در مادرید هدف سوء قصد قرار گرفت. این سیاست مدار اسپانیایی پس از اصابت گلوله به صورتش در بیمارستان به پلیس گفته که با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و این امر میتواند دلیل تیراندازی به سوی او باشد. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو در این باره بشنوید.
آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار بازنشسته دست راستی در اسپانیا، بعد از ظهر پنجشنبه بر اثر شلیک گلوله به صورتش مجروح شد. حادثه در نزدیکی خانه وی در خیابانی در مرکز شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، روی داد. بنابر تصاویر به دست آمده از دوربین‌های نظارتی شهری، ضارب کلاه کاسکت سیاهی بر سر داشته و پس از شلیک یک گلوله بر ترک موتورسیکلتی که در انتظار وی بود نشسته و از محل دور می شود. پلیس مادرید کسی را تاکنون در این ارتباط بازداشت نکرده، اما نظریه هایی را در مورد علت این سوء قصد در دست بررسی دارد. یکی از این نظرات این است که این سوء قصد به دلیل رابطه آلخاندرو ویدال کوادراس با شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است. یک منبع پلیس به آسوشیتد پرس گفته است که این سیاستمدار اسپانیایی خود بر روی تخت بیمارستان این احتمال را مطرح کرده، اگرچه تاکنون شواهدی دال بر این ادعا به دست نیامده است. منبع دیگری به این خبرگزاری گفته است که پلیس برای بررسی این احتمال بخش ضد تروریستی و ضد افرادگرایی را به گروه تحقیقاتی پلیس افزوده است. بیمارستان گریگوریو مارینیون در مادرید اعلام کرده است که حال آلخاندرو ویدال کوادراس اکنون در وضعیت باثباتی است و زندگی وی در خطر نیست. این سیاستمدار 78 ساله عضو سابق حزب مردم، حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی بود و زمانی ریاست این حزب در منطقه کاتالونیا را بر عهده داشت. وی 3 دهه عضو پارلمان اروپا نیز بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به تاریخ 4 آبان ماه سال 1401 آلخاندرو ویدال کوادراس را به عنوان رئیس کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت به دلیل آنچه حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران خوانده، تحت تحریم‌های خود قرار داد.
سوء قصد به جان یک سیاستمدار اسپانیایی در مادرید، کسی که در بیمارستان به پلیس گفته ارتباط داشتن او با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی احتمالاً دلیل تیراندازی به سوی او بوده، و گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو هم در این باره میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک یک گزارش اقتصادی بشنوید از فقر غذایی در ایران. نزدیک به 60% از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه اند و در فقر غذایی به سر میبرند. 30% از مردم یا بیش از 25 میلیون نفر هم دچار فقر مطلقند. یک پژوهشگر اقتصادی گفته در هیچ دوره تاریخی در ایران این ابر تورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. اقتصاددان دیگری هم گفته که هندی شدن اقتصاد ایران سیاه نمایی و اغراق نیست، زیرا ما با شمار بیشتری فقرا، عمق بیشتر فقر و ماندگاری فقر و دشواری خروج از تله فقر مواجهیم. درباره فقر غذایی در ایران بشنوید در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
فقر غذایی و سوء تغذیه نزدیک به 60% از ایرانیان را در خود گرفته. سبد غذایی مردم به ویژه دهک‌های پایین کوچک و کوچکتر شده و حداقل کالری مورد نیاز برای بدن آنها به سختی تامین می‌شود. نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه 1402 در 21 استان بیش از 45% بود و در 9 استان بالای 50%. بر روی وبسایت دیوار هنوز آگاهی‌هایی منتشر می‌شود که برخی تقاضای معاوضه ریشتراش و سازدهنی، کتاب درسی و حتی آیین شمعدان‌های قدیمی را با مواد غذایی چون برنج و روغن و مرغ و حتی پوشاک بچه دارند. هادی موسوی نیک، مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، بر اساس آنچه که وبسایت نود اقتصادی منتشر کرده، از یک فاجعه انسانی سخن میگوید. 57% از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند.
موضوع سوء تغذیه مشکل جدی شده برای کشور. نزدیک 57% از جمعیت کشور 2100 کیلو کالری رو تامین نمی‌کنن. 57% 2100 کیلو کالری چیه؟ بانک جهانی گفته اونایی که اصطلاحاً رفیوژی ها یا این مهاجرین غیر قانونی که هستن میخوان برن تو کمپ، یه حداقل 2100 کیلو رو باید بهشون بدین. این الان نمی‌تونید در واقع این 2100 کیلو کالری تامین نمیشه. 57% شون نزدیک 14.5 میلیون بچه است. نزدیک 10 میلیونشون زیر 12 ساله. و خب یک فاجعه در واقع، حالا چی بگیم، انسانی بگیم، چیز عجیبی در حال اتفاق افتادن هست.
دفتر پایش فقر وزارت رفاه در 1400 اعلام کرد 30% از مردم ایران با بیش از 25 میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند. نرخ فقر در مناطق روستایی از 35% هم عبور میکند. آماری که هر سال رشد بیشتری میکند. رسانه ها در ایران گزارش می دهند که مصرف گوشت ایرانیان از 13 کیلوگرم در سال 1390 به 6 کیلو در سال 1400 رسید و این مقدار از سال 1400 تا 1401 برای دهک های پایین به زیر 3 کیلوگرم کاهش یافت. مصرف لبنیات برای نمونه در استان نچندان محروم خراسان رضوی، آنطور که دبیر اتحادیه تولید کنندگان آن استان میگوید، سرانه مصرف سال 90-91 حدود 1100 کیلوگرم بود که در حال حاضر تقریبا به 70 کیلوگرم رسیده است. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها هم در رابطه با فقر نشان می‌دهد که نزدیک به 60% افراد جامعه حداقل کالری مورد نیاز در روز را دریافت نمی‌کنند. داوود سوری، اقتصاددان، در گفتگو با روزنامه هم میهن.
نرخ تورم ما متوسط 18% بوده و بعد میبینیم که این نرخ به بالا انتقال پیدا کرده و احتمالاً تا چند سال آینده روی همین حول و حوش 40% قرار بگیره. نرخ رشد اقتصادی رو اگر نگاه کنیم میبینیم که تو دهه‌های قبل جمعیت بالا حول و حوش 5 و اینها بوده، ولی الان میبینیم که این نرخ به طور متوسط میگم حول و حوش 2% 20 سال این کاهش پیدا کرد. آخرین گزارشی که من از نرخ وضعیت فقر مطالعه کردم کار مرکز پژوهش‌ها، در واقع گفته میشه که 60% قریب به 60% از افراد جامعه حداقل کالری لازم رو تامین نمیکنه، یا نرخ فقر 30% بوده، در حالی که این کمیت در دهه‌های قبل خیلی کمتر بود. این نشون میده که خب بالاخره ما اقتصادمون داره ضعیف میشه، نمیتونیم بهش فروپاشی بنامیم، ولی بحث ضعیف شدن هست و افتادن در یک دامی یا تله‌ای که از اون خارج شدن به راحتی امکان پذیر نیست.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، بر اساس آمارهای 1401 معتقد است در 5 سال گذشته قیمت غذا بیش از 7.5 برابر شده که به مفهوم 50% نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابر تورم قیمت غذا است. به گفته او در هیچ دوره تاریخی این ابر تورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. طبق اعلام سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو، ایران در سوی تغذیه و در مقایسه با 167 کشور جهان در جایگاه 90 قرار دارد. فرشاد مؤمنی اقتصاددان در گفتگو با خبر آنلاین میگوید از شنیدن این گزارش تنم لرزید.
وزن و ضریب اهمیت مواد خوراکی در بودجه خانوار توی ایران داره از حدود متعارف فراتر میره. ببینید، من گزارش فاو رو یه بخشش رو دیدم در این زمینه، فقط برای اینکه ببینید اوضاع چقدر مخاطره آمیزه. فاو میگه که وزن مواد خوراکی در سبد بودجه خانوار ایرانی ها حتی از کره شمالی هم بدتر شده. من بدنم لرزید وقتی که دیدم گزارش فاو میگه ما حتی از این نظر از کره شمالی هم بدتر شدیم. ببین، این ما رو توی یه دور باطل خیلی خطرناک میندازه. یعنی به موازات اینکه وزن خوراک میره بالا، این معناش این است که پس خانوارها مرتباً منابع کمتری دارن که روی آموزش خودشون، روی سلامت خودشون، روی مهارت خودشون، روی مصرفهای فرهنگی خودشون بگذارن.
گرسنگی و فقر به آن حد رسیده که برخی از مردم بی‌بضاعت به استفاده از ضایعات صنایع غذایی روی آوردند. خبرگزاری ایسنا گزارش و تصاویری را از اصفهان منتشر کرده که نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، مردم کم‌بضاعت هویج‌های شکسته را که ضایعات یک کارگاه است و از لوله‌های خروجی آب کارگاه به رودخانه ریخته می‌شود، برای فروش و مصرف خانگی جمع‌آوری می‌کنند. با وجود این، مجتبی میردامادی امام جمعه اصفهان اعتقادات مردمی که با بالا و پایین رفتن قیمت سیب زمینی بیدین میشوند را بیفایده میداند.
در مقابل مشکلات، بعضی ها انقلاب رو دوست دارند، حکومت اسلام رو دوست دارند، اما طاقتشون کمه، دینشون، ایمانشون بسته است به گران شدن و ارزان شدن مثلا سیب زمینی. گرون میشه بیدین میشن، ارزان میشه دیندار میشند. این گونه اعتقادات بیفایده است.
در شبکه‌های اجتماعی هم مردم دست به مقایسه قیمت‌ها می‌زنند. در اینستاگرام فردی با نشان دادن یک اسکناس 200 هزار تومانی در یک مغازه خاروبار فروشی ایستاده و می‌گوید 10 سال پیش با این 200 هزار تومان چه چیزهایی می‌توانست بخرد و امروز با همان اسکناس تنها 300 گرم گوشت می‌شود خرید.
با 200 هزار تومان سال 92 چه اجناسی میتونستیم تهیه کنیم؟ 10 کیلو برنج 35 هزار تومان، 3 کیلو گوشت قرمز 50 هزار تومان، 4 کیلو گوشت مرغ 20 هزار تومان، یه بسته چای 10 هزار تومان، دو بسته پنیر 10 هزار تومان، یه قند 5 کیلویی 10 هزار تومانی، 5 کیلو روغن 12 هزار تومان، 10 هزار تومان رب دو بسته، ماست 5 هزار تومان، 5 کیلو حبوبات 25 هزار تومان و دو شونه تخم مرغ 20 هزار تومان. از خواب بیدار میشیم و این 200 هزار تومان میشه 300 گرم گوشت و این سفره تبدیل به یه تیکه گوشت میشه. چی شد تو این 10 سال؟ ما از کجا رسیدیم به کجا؟ شما عزیزان به ما بگید.
حسین عبدوی تبریزی اقتصاددان با اشاره به اینکه 20 تا 30 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند میگوید عمیق شدن فقر چهره شهرها را شبیه به هند کرده است. این اقتصاددان تاکید میکند هندی شدن اقتصاد سیاه نمایی و گزافه‌گویی و اغراق نیست، زیرا ما با تعداد بیشتر فقرا، عمق بیشتر فقر، ماندگاری فقر و دشواری خروج از تله فقر مواجه هستیم. به گفته عبدالله تبریزی، افزایش دستفروشان، تاکسی بودن هر خودرو، کودکان کار سر هر چهار را، پارک خوابی ها، تعداد بیکاران در پیاده روها، فروش غذا روی وانت، دعوا بر سر زباله، بازار مکاره درون مترو، بریدن آهن و سیم از تأسیسات عمومی، افزایش آمار سرقت و همه و همه نشانه های فقر است. در مقابل مردم گاهی در شبکه‌های اجتماعی چیزهایی می‌بینند که نمک بر زخمشان می‌پاشند. مثل ویدئویی از یک روحانی که با آنها توصیه میکند اگر میخواهید بهشتی شوید کم بخورید.
اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن، انسانن، اونا مثل ما، ولی اینا رو کسی ندیده دستشویی برن. برای چی؟ برای اینکه اینا طبیعتاً این گونه بودن، طوری غذا می‌خوردن که اصلاً فضولات نداشت و ما اگر می‌خوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم، اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی نمیگم، اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود آقا کم بخوریم. آقا چی؟ بگی کم بخوریم. غیر از یک وعده ثابت درست هرچی میخورید بدون شما حمال و مزدور بی مزدید.
در 4 سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت ایران کمتر از حداقل کالری مورد نیاز را دریافت کردند. برخی از مدیران نسبت به سوء تغذیه کودکان و لاغری آنها به ویژه در برخی از استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هشدار میدهند. مطالعات وزارت بهداشت هم نشان میدهد حدود 47% زنان بالای 50 سال در ایران دچار کمبود کلسیم هستند. فقر غذایی بخش قابل توجهی از ایرانیان موجب کمبود ریز مغذی ها مانند کمبود آهن، روی، ویتامین آ و کمبود مواد پروتئینی می شوند. این فقر غذایی به دنبال خود بیماری ها را افزایش می داد. اما خانوارهایی که در حداقل غذای خود ماندند آیا می توانند هزینه دارو و درمان را هم فراهم کنند؟ همین چند وقت پیش دلمراد شکل زهی یا شیر محمد بلوش زهی یا شیر محمد اسپندار، دهل نوازان و نابغه های موسیقی سیستان و بلوچستان که بیمار شدند به خاطر فقر و تنگ دستی و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان و دارو از دنیا رفتند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد همکارم در رابطه با فقر غذایی در ایران که نزدیک به 60% از جمعیت ایران رو شامل میشه و البته که 30% از مردم یا بیش از 25 میلیون نفر هم دچار فقر مطلق هستند. هنگام پناهی تهیه کننده و بنیانگذار کمپانی سلولوید دریمز که سابقه همکاری با سینماگران سرشناس ایران و جهان را داشت در 67 سالگی درگذشت. یکی از آخرین پروژه های خانم پناهی پخش بین المللی فیلم خرس نیست از جعفر پناهی بود که در سال 2022 جایزه ویژه هیئت داوران ونیز را از آن خود کرد. هنگام پناهی از اعضای کمیته اسکار در فرانسه هم بود که مسئولیت انتخاب نماینده این کشور به آکادمی اسکار را بر عهده داشت. مهدی طاهباز همکارم در رادیو فردا گفتگویی داشته با محمد حقیقت، منتقد و سینماگر ساکن پاریس، و این منتقد در این گفتگو به سابقه فعالیت‌های هنگام پناهی پرداخته.
من ایشون رو اولین بار در سال 1992 دیدم که اومده بود به فستیوال کن و خیلی دوست داشت با آقای کیارستمی آشنا بشه و خیلی هم در طی سالها تلاش کرد که فیلم‌های آقای کیارستمی رو به دست بگیره برای فروش، که البته هیچ وقت این مسئله پیش نیامد، برای اینکه کمپانی‌های بزرگ دیگری این فیلم‌ها رو می‌خریدند و پخش کردند. ولی خیلی در رابطه با سینمای ایران اگه بخوام بگم، ایشون اکثرا فیلم‌های آقای جعفر پناهی رو دنبال می‌کرد و اونها رو به عهده می‌گرفت و می‌فروخت و یک سالی هم در سال 1995 هم خیلی علاقه‌مند شد که فیلم سلام سینما از مخمل باف رو به عهده بگیره و بفروشه، که عملاً به جایی نرسید این ماجرا. ولی جدا از اینها ایشون فیلم‌های خیلی زیادی از کشورهای گوناگون فرانسه، ژاپن و غیره رو به اصطلاح برای فروش در دست گرفت و خیلی هم موفق عمل میکرد، مثل فیلم های آقای ژاک اودیار، فرانسوا اوزون، گاسپار نوئه، فیلم های ژاپنی و غیره. ولی در مجموع خانم موفقی بود در کارش. ابتدا هم در بلژیک یه مؤسسه کوچیک فیلم های مستند داشت که فیلم های مستند رو تولید و پخش میکرد. بعد دیگه اومد در فرانسه از سال فکر کنم 1993 و کارش رو گسترش داد و کمپانیش رو منتقل کرد به فرانسه و اینجا باعث شد که بیشتر دستش باز بشه و فعالیت های بین المللی در مورد فروش فیلم ها داشته باشه.
آقای حقیقت، اشاره کردین شما به اینکه خانم پناهی با کارگردانان حالا مطرح فرانسه مثل ژاک اودیار و چند کارگردان ایرانی از جمله آقای جعفر پناهی همکاری میکرد. اگه بخوایم در مورد سینما ایران صحبت بکنیم، چقدر اهمیت داره اینکه یک فیلم از سینما ایران، حالا یا هر کشور دیگری، بتونه با یک پخش کننده مطرح در غرب قرارداد ببنده و حالا چه فیلم چه به نمایش عمومی در بیاد یا وارد جشنواره‌های مهم جهانی بشه؟
به هر حال از وقتی که یک فروشنده بیلون مللی به قول فرانسوی ها واندوغ انترنسیونال ارتباطات زیادی با رؤسای فستیوال ها و یا کمیته انتخاب ها برقرار میکنه، این میتونه به هر حال فیلم هایی که خودش در دست داره رو پیشنهاد کنه و در واقع اونها رو تشویق بکنه که بهتر فیلم دیده بشه و احتمالاً فیلم ها موفق بشن در این فستیوال ها برن. بعدش بنابراین زمینه خوبی آماده میشه که این شخص بتونه، حالا یا خانم پناه یا هر کس دیگه، بتونه این فیلم ها رو بهتر بفروشه. مثلا کاری هم کرد برای مجید مجیدی، یک فیلمی بود به نام خورشید که به فستیوال ونیز معرفی کرد و وقتی که اونجا موفق شد فیلم مجید مجیدی به نام خورشید، بعدش هم خب اونجا تونست به چند تا کشور بفروشه.
محمد حقیقت منتقد و سینماگر ساکن پاریس بود و درباره هنگام پناهی تهیه کننده و بنیانگذار کمپانی سلولوئید دریمز که در 67 سالگی درگذشت میگفت. با همین گفتگو هم این مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان رسید.